بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 299، مورخ 9/2/88.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب باید بگیم تقبل الله عمرتکم بالاخره. بله، آخه اون زمانی که شما بودید در اون فرض صحبت بود، شما که عمره رفتید در قسم دوم بحث شد. بله، لذا بالاخره لذا فرض اینه الان مستأجر اول فقط مالک خیاطته، فقط یک عمل رو مالک شده و سیار. وجه دوم، برای بطلان اجاره ثانیه، وجهیست که مرحوم آقای حکیم در مستمسک العروه اشاره کردن. توضیح این وجه این است که من جانب مرحوم آقای حکیم مثل مرحوم نائینی قائلن که منافع متضاد قابل تملک فی عرض واحد نمی باشد. و من جانب آخر تفاوتی با نظریه مرحوم نائینی دارند. مرحوم نائینی می فرمودند حال که من در و انسان مالک نیست، پس مالک قدر مشترک است، لذا با همین نگاه اجاره دوم هم درست می کردن. می گفتن مستأجر اول اجازه کنه، اجاره دوم درسته. مرحوم آقای حکیم در این نگاه با مرحوم نائینی متفاوتن. ایشون می فرمایند حال که منافع متضاده فی عرض واحد قابل ملکیت نیست، لذا مالک احد المنافع رو علی البدل مالک هست بدین معنا که زید برای روز شنبه که هم توان خیاطت داره هم بنایی و نقاشی رو هر کدام که دست گذاشت و او را انتخاب کرد میشه مالک همون منفعت. پس مالک واحد است علی البدن. با این مبنا مرحومای حکیم میفرمایند اجیر که مالک احد المنافع علی البدل بود رو خیاطت دست گذاشت در اجاره اول خیاطت رو به عمر تملیک کرد یعنی مالکیت خودش رو معین کرد رو خیاطت اون واحد علی البدل شد خیاطی بنابراین دیگه ملکی ندارد به نام نقاشی که او رو به امر واگذار کنه لذا اجاره دوم که نقاشی روز شنبه است این منفعت و مالک نیست یعنی در حقیقت چیزی نداره که به امر واگذار کنه و به عبارت نخرا این اجاره بلا موضوع و بلا محل است پس بنابراین اجاره باطل است عبارات مرحومای حکیم رو در مستمسک ملاحظه کنید و این استدلالشونه ببینید حاج زاکری صفحه چند بود منم یادداشت نکردم شما عبارتها رو دیروز آوردید خوندید 153 بسیار عبارت مرحومای حکیم مستمسک صفحه 103 درست 103 صفحه 103 عبارت های مرحوم آقای حکیم رو ببینید و بعد دقت کنید ببینید دو تا محقق هم چقدر آثار متفاوت میشه مرحوم ناینی هم میگه مالکیت منافع متضاد رو نمیتونه مالک بشه انسان مرحوم آقای حکیم هم میگن منافع متضاد رو آدم نمیتونه مالک بشه پس چی رو مالک هست؟ وقت اینجا با هم متفاوت میشن احکام متفاوت میشه مرحوم ناینی فرمود پس قدر مشترک و مالک است اگه قدر مشترک و مالک باشه بعد اجازه اجاره دومو درست کردن ایشون فرمودن همون اجاره ها رو قدر مشترک رفته مستأجر اول اجازه میده اجاره دوم میشه درست برای مستأجر اول هم واقع میشه مرحوم آقای حکیم که فرمودن حالا که منافع متضاد در اون مالک نیست ملکیت احد المنافع علی البدله می فرماین اجاره دوم باطل است یعنی مبانی چقدر منشعب میشه و مختلف میشه عرض میکنیم این است استدلال هم برای بطلان اجاره دوم قابل قبول نیست، به خاطر اینکه اولا کما ذکرنا مفصلا هم در جلسه 112 145 جلسه قبل هم جلسات پریروز اشاره کردیم، مبنای عدم امکان مالکیت منافع متضاد صحیح نیست. پس بنابراین زید اجیر مالک منافع متضاد است، خیاطتش رو به عمر داده، نقاشیش رو مالک است، به خالد واگذار میکنه، اجاره بلا محل نیست، یعنی مبناً کلام مرحوم آقای حکیم قبول نیست. ثانیاً علا فرض این که مبنای مرحومای حکیم رو با هر دو نکته محوریش قبول کنیم، یعنی بگیم انسان منافع متضاده خودش یا عین مورد تملکش رو مالک نمیشه، یک نکته. نکته دوم، پس مالک احد المنافع البدل. خب ما قبول میکنیم طبق این مبنا لحظه که اجیر عمل نقاشی رو به خالد اجاره میداده مالک نقاشی نبود. اما دقت کنید، پس از این که مستأجر اول حقشو اسقاط کرد، و اسقاط حق معناش اینه که من خیاطی رو در روز شنبه از شما نمیخوام، به عبارت نخرا از ملک خودش رفعیت کرد، یعنی دیگه خیاطی اجیر ملک مستأجر اول نیست. اسقاط حق معناش اینه. وقتی چنین شد دوباره اجیر مالک احد المنافع میشه على البدل. الان اجیر در حقیقت مالک شده است چیزی رو که دیروز او رو اجاره داده. مسئله داخل می شود در مثل و جالب اینه که مرحوم آقای حکیم حکم به صحت میکنه در منبع شیعن ثم ملک. اینجا هم دقیقا روز شنبه اجاره رو واقع نمود که مالکش نبود، بعدن پس از اسقاط حق مستأجر اول دوباره اجیر مالک منفعت است علی البدل متعین شده در نقاشی، پس چیزی رو به دیگری تملیک کرده که بعدن مالک او شده. و من با شیئن ثم ملک اگر صحیح باشه، من اجار شیئن ثم ملک به همان دلیل صحیح است، لذا طبق مبنای خودشون مرحوم آقای حکیم اینجا باید قائل بشوند که اسقاط حق مستأجر اول سبب برای صحت اجاره دوم برای اجیر خواهد بود، نه اینکه اجاره دوم باطل باشه. بفرمایید. نه در خارج محقق شد، چیزی رو که خودش مفروض کرد، چون هنوز که فرض بفرمایید خیاطیشو به غیر اجاره میده، روز جمعه میگه خیاطی روز شنبه مو به شما اجاره دادم، خیاطی که در خارج محقق نشده که
لازمه این
هر چیزی که
ایشون میزنه این باید باشه، چون
که
اگه صرف
معلوم
کردن در
ذهن چه فرقی؟ اعتباره دیگه، ایشون میگه همینقدر معین کرد واحد علی البدر رو در خیاطت، مالکیتش منحصر به خیاطت میشه. به عبارت نقره شما بخواید اشکال مبنایی کنید، او در جای خودش که اگه مالک منافع متضاده نیست چرا میگید مالکیت عهد المنافع علی البدر؟ چرا نمیگید مثل مرحوم ناینی قدر مشترک و مالکیت احد المنافع علی البدل به گزینش کیست، به اختیار کیست، چطور تعین پیدا میکنه؟ اونو اشکالات مبنایی است. بلند
اشکال مبنایی
برای
چی میخوام بگم؟ لازمه این حدی که میشون اینجا
میتنه
یک لازمه ای داره که این اشکال برشون بارده میشه. لازمه ایه که این حدی ایشون این میشه که وقتی شیعی در خارج محفظ شد اون وقت میاد چیشی میشه متعلق اجاره و اون اجاره رو
تصدیم. نه این چون که
متعلق اجاره در اول خیالی بود، ایشون نقاشی رو محفظ کرد پس اون اجاره
نه اجاره دوم خبه. نه ببینید اجاره دوم هم قبل از نقاشیه، یعنی قبل از اینکه نقاشی بشود روز جمعه دوباره خودشو به خالد اجاره میده برای نقاشی، بعدم نقاشی رو محقق میکنه، بعدم مستأجر اول اسقاط حقشو میکنه. ما این رو تحلیل بکنیم خدمت مرحوم آقای حکیم میگیم آقا این میشه از مصادیق من با عشای انسوم ملک. اگه قبول دارید که قبول دارید من با عشای انسوم ملک درسته، به همون دلیل من اجار عشای انسوم ملک هم درست خواهد بود. لذا اگر طبق مبنای شما هم بخوایم مشی کنیم نباید بگوییم اجاره دوم باطله و چی برای بطلان اجاره دوم نخواهد
بود.
نه 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 اونجا به مکاسب مراجعه بکنید، در بیع فضولی ذیل من با عشای انسوم ملک اختصاص به بیع نداره، شامل همه عقود میشه با حکم عدله که همونجا هست بیان میشه، اون مفروضون عنه هست، اون مفروغون عنه هست. لذا نه نه شما شما باید قاعده استیادیه نیستش. این حالا مثال چون اونجا بیان شده داریم میگیم زید من با عشی انسان من ملک، نه که یک قاعده استیادیست او رو میخواییم برای اجاره تطبیق بدیم، اینجوری نیست. لذا روایات نکاح هم در همون باب نکاح نگاه کنید که عبدی بدون اجازه مولا نکاح انجام میده، همه امور ما بعد نکاح هم انجام میشود، بعدا مولا اجازه میکند. روایت معتبر داریم امام میفرماد اشکال نداره، ما عصا الله انما عصا سیده. مثلا روایات باب رو نگاه کنید اسلام داره.
مالکیت
مبتنی بر اجازه اون نیست، مبتنی بر این است که مالکیت قبلی معدوم میشه. مبتنی بر این
مالکیت
خب
قبلی مبتنی بر این است که خود این آقای
عجیر
صرف نظر
کنه. نه عجیر که نمیتونه صرف نظر کنه،
صرف نظر از عبد
نه عجیر که نمیتونه
میره
عجیر که نمیتونه صرف نظر کنه. او فو بالعقود میگه اجاره اول واجب الوفاست. خب اجازه بدید، اجازه بدید تخلفه این چه کار میشه؟ این
معصیت کرده اول،
معصیت هم نیست.
ثانیا حق این آقا گردنش هست،
باید زمان هم داره. بسیار هر میگه تلمیز شهید صدر میگه، هر میگه تلمیز شهید صدر میگه. دقت کنید ببینید، یعنی به عبارت این اخرا شما میخواید بگید اون قسمت دوم بحث رو دارید مطرح میکنید.
لازمی هست آقای حکیم این نیست که
بحث
وارد
من
با عشقی هم خواهم مرد.
چرا؟
نه اصلا مالک هستی.
اجازه بدید آقای حکیم میگن مالک نیست. نه طبق این مبنا ببینید مالکیت علل بدل، اجازه بدید مالکیت علل بدل تا وقتی به ید اوست که به دیگری واگذار نکرده باشه. دقت کنید، نه خیر، به ید مستاجره، به ید مستاجره اول است. اون ملکیت شد دست مستاجر اول دیگه. ببینید قبل از این که آقای عجیر عمل ساعت 8 به کسی اجاره بده، ما میگیم مالک جمیع منافع متضاده است. مرحوم ناینی میگن مالک قدر مشترک است، خود آقای عجیب. مرحوم آقای حکیم میگن مالک است احد المنافع رو علی البدل. خب اون احد المنافع رو علی البدل در اجاره اول معین کرد. تو چی معین کرد؟ تو خیاطی. بعدم چیکار کرد؟ به غیر واگذار کرد. اگه به غیر واگذار نمیکرد تو ید خودش بود. میگفتیم صبح جمعه گفت من مالک علی البدل خیاطی روز شنبه، مالک علی البدل منافع روز شنبه معین میکنم در خیاطی. اگه به غیر واگذار نکرده بود تبدل رأی براش پیدا میشه. میگه نه خیر، حالا معین میکنم در نقاشی، عیبی نداره. اما قبلا معینش کرد تو خیاطی، اینم به غیر واگذار کرد، دیگه چیزی نداره. اجاره اول حساب کنید، چیزی نداره، اصلا تخلف بکنه. او که تخلف، او که ماهیت معنا رو عوض نمیکنه که. بله اگه فسخ عقد دستش بود، عقد و فسخ نکرد شما درست بود، اما عقد و فسخ نکرده، به عبارت دیگه دیگه چیزی دستش نیست. مالک خیاطی بود، خیاطی رو داد به مستاجر اول، چیزی نداره. اجاره بلا محل است، چیزی نداره که به خالد واگذار کنه. لذا اجاره دوم مرحوم آقای حکیم میگن باطل است. نه نه ایجاد کردن، مگر بنده اگه توانستم ملک غیر رو دست خودم بگیرم تو جیبم بذارم مالک میشم؟
نه ملک خودشه، ناشی از خودشه.
آقای حکیم قبول نداره. آقای حکیم میره مبنا
علی بدل میکنه،
علی بدل یعنی هر کدام ره باید حرف آقای حکیم فهمید. علی بدل معناش اینه که احدها رو علی البدل اگه گزینش کرد دیگه حقی نمیمانه براش، تمام شد. یعنی احدها رو انتخاب کرد تمام شد، نه اینکه احدها علی البدل یعنی یکی رو انتخاب میکنه دوباره لحظه دوم مسئله دوم رو انتخاب میکنه. این که معناش مالکیت ارضیه همه منافع است.
دو زمان
با انتخاب در دو زمان نیست، بحث این که منفعت در کدوم زمانه، یعنی منفعت روز شنبه. حالا در این زمان انتخاب میکنه روز جمعه در عرض نه، آخه مالکیتش در عرض همه، فعلیتش چیز دیگه. دقت کنید نتیجه این که کلام آقای حکیم هم بطلان اجاره دوم رو اثبات نمی کنه. دلیل سوم برای بطلان اجاره دوم کلامی است از مرحوم محقق اصفهانی در کتاب الاجاره صفحه 131 که محتمل است بیان دیروز مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو هم بر همین وجه سوم حمل کنید. مرحوم شیخ بعد از این که سایر وجوه رو در بطلان اجاره قبول نمی کنن می فرماید به نظر ما اجاره دوم باطل است، ولی به این دلیل. توضیح دلیل این است که من جانب همه قبول دارن در معاملات قدرت بر تسلیم شرط است، بنابراین اگر زید معاوضه انجام داد قدرت بر تسلیم متعلق عقد نداشت، آن عقد و معاوضه باطل است. این رو قبلا توضیحش رو گفتیم و مفصل چند جلسه بحث کردیم، همه قبول دارم. من جانب آخر مرحوم شیخ می فرمایند عقد اول که بین اجیر و عمر بسته شد، عمر مالک خیاطت شد، لازمش این است که اجیر باید خیاطت روز شنبه رو به عمر تسلیم کنه. پس وظیفه اجیر تسلیم خیاطت روز شنبه به مستأجر اول. من جانب آخر همه قبول دارند صدور و وقوع دو عمل متضاد در خارج در یک زمان از یک انسان محال است. در وجود خارجی که کسی استحاله رو هیچ کس رد نکرده، همه قبول دارن در خارج نمیتوانند زید هم خیاطی کنه هم نقاشی کنه در ساعت 8 روز شنبه. خب بنابراین بر زید اجیر تسلیم خیاطی که منطبق میشه بر عمل خیاطی در روز شنبه متعین است. وقتی تسلیم خیاطی بر او متعین بود دیگه روز شنبه قادر بر تسلیم عمل نقاشی به خالد که مستعجل نمی باشه. وقتی زید اجیر قادر بر تسلیم عمل نقاشی در روز شنبه به خالد نمی باشد، اجاره ای که انسان قادر بر تسلیم او نیست باطل است. نتیجه می گیرد محقق اصفهانی که اجاره دوم به جهت فقدان شر که قدرت بر تسلیم است باطل خواهد بود.
این
فعالیت اینه که اول من اجاره رو قادر باشم، محال نباشه، تحقق
بباشم،
بعد حالا
تسلیم نمیتونم
بگم. این اصلا چی اجاره رو نمیتونه ببنده باشه؟ پس چی نمیتونه چه اجاره رو ببنده؟
چی داره؟
خب با این مالک منافع متضاد ده اونا رو که ثابت کردیم قبلا نه هیچی نیست اون دیگه. اینا بالاخره اینا دیگه قبلا بحثا شده دیگه. اینا اگه اون روزای قبل بود در اون بحثی که مالک منافع متضاده هست یا نیست، پری روزا مقدمه فلسفی از تحصیل بهمنیار و غیره و یه حرفا اونجا جاش بود، یه حرفا گفته بشه اونجا ثابت شد انسان مالک بالقوه، مالک منافع متضاده هست بالاخره. پس خیاطیشو به غیر داره، اما هنوز مالک نقاشیش هست، مالک نقاشی به غیر واگذار میکنه. پس در این تصویر محقق اصفهانی اشکالی نمی کنن مثل آقای حکی، مثل مرحوم نایلی، مثل دیگران. میگن قدرت بر تسلیم ندارن.
زمان خاصی در نقاشی
در ساعت 8 صبح روز شنبه و بالقوه مالکه. بله بالقوه هنوز مالکه. لذا اگر آمد و لذا اگر نخیر محال عقلی نیست، انسان بالقوه در مرحله قوه مالک اشیاء متضاده است، هیچ عیبی هم نداره. چنانچه در مرحله قوه میتواند یک وجود بالقوه جامع بین ازداد باشد، این هم هیچ اشکالی نداره. اینا اونجا بحثاش شد دیگه، تمام. یکی یکی ببینیم شما چی میفرمایید. بر تسلیم ها، نه تکلیم. بله عیبی نداره. اگه با اختیار خودش کسی ملکشو به دیگری فروخت، تحویل هم داد به دیگری، میتونه ما دوباره به کسی که بفروشه؟
عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان امور اجاره بر نمیشه.
خب نه، این در بحث قدرت بر تسلیم شرط بحثی کردیم. قدرت بر تسلیم شرطه،
هر قدرتی که با اختیار خودش.
چرا دیگه؟ اگر کسی با اختیار خودش آمد این کتابشو به غیر هبه کرد، اونم تصرف کرد درش، بعدن باز گفت این کتاب رو فروختم به غیر، میگن آقا نمیتونی تسلیم کنی به غیر چون مالکش نیست، قدرت بر تسلیم نیست. چرا دیگه؟ معامله دوم باطله چون قدرت بر تسلیم نداره. این مسلمه. و چی میشه؟ عقد خیاطی چیکار میشه؟ تخلف کرده. نه تخلف کرده عقد خیاطی. خب نه، عقد اول در حال عقد قدرت بر تسلیم داشت، ملاک حال عقده. وقتی عقد خیاطی رو بست که هنوز نقاشی رو نبسته بود که قدرت بر تسلیم داره. لذا قدرت بر تسلیم اگر بعداً عارض بشه گفتیم خیال تخلف میاره، در اونجا بحثاش شد. اگه در حال عقد باشه عقلا اقدام نمیکنن، عمل غرری فضا باطله. اینا توضیحاش در بحث قدرت بر تسلیم شد. بفرمایید.
در واقع خروج از بحث تخلفه. اگر تخلف کرد دیگه هیچ منظوری براش نداره، یعنی در واقع قدرت بر تسلیم داره، شنبه میره نقاشی رو انجام میده. اگر دیگه که نه، در صورت تخلف نیست، در صورتی که بخواد تعهد قبلش هم انجام بده، این منظور عقلی بله پیش میاد.
خب پس بالاخره در یک قسم قبول کردید منظور عقلی مرحوم عاشق رو، ما در هیچ قسم قبول نمی کنیم. بله 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 بعد از عمل هم هست، نقاشی واقع شده، بله نقاشی هم واقع شده، بس یه نقاشی هم واقع شده،
نقاشی واقع
شده. خب حالا دقت کنید، عرض می کنیم که این کلام مرحوم شیخ هم دلیل بر بطلان این معامله نخواهد شد، به خاطر این که اولا یه قسمتی از پاسخ اشاره میکنیم دیگه توضیحش برای بعد میمونه. اون چه که در اینجا مسلم است این است که قدرت بر تسلیم تکوینن بلا اشکال موجود است، بدین معنا که چنانچه فرضم همینه، اگر اجاره اول رو تخلف کرد دنبال خیاطی نرفت، کاملا صدور عمل نقاشی از او بلا اشکال است. بنابراین آن چه که مفقود است در اینجا، خوب دقت کنید، قدرت بر تسلیم شرعن نه تکوینه، بدین معنا که در حقیقت چنین است، چون تسلیم منفعت خیاطی بر زید واجب است، بنابراین مخالفت با این وجوب هم نباید داشته بشه. وفای به عقد میگه باید خیاطی رو تسلیم کنی. بنابراین ایجاد منفعت متضاد شرعاً بر او حرام است، یعنی قدرت بر تسلیم نداره شرعاً، و ممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً. در حقیقت دلیل محقق اصفهانی لبن به این معنا برمیگرده، چون شرع تعهد دارد خیاطی رو تسلیم کنه، عمل نقاشی با تسلیم خیاطی قابل جمع نیست، لذا میگیم از نظر شرعی قدرت بر تسلیم نقاشی نداره، باید خیاطی رو تسلیم کنه. چرا قدرت بر تسلیم نقاشی نداره؟ چون الممتنع شرعا کالممتنع عقلا. اگر دلیل محقق اصفهانی به این معنا برگرده، نه عدم قدرت تسلیم تکوینی، آن وقت دو اشکال مهم در این استدلال ایشون هست که جلسه بعد انشاءالله متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد.
خود ما هم قبول نداریم.